بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی حجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه ساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارضکت و آه و تمتعه فیها طویلا. انواع الموجهات تنقسم الموجهه الى بسیطت و مرکبت، و المرکبه من حلت الى فضیتن موجهتن بسیطتن اهداهما موجبه و الاخرى سالبه. بحث از بیرون عرض کردیم دیروز خدمتون که از ساحت ماده خارج شدیم که در مورد نسبت محمول نسبت به موضوع ناظر به عالم ثبوت بحث میکرد، و الان وارد موجهات شدیم نسبت محمول با موضوع ناظر به عالم اثبات، که این موجهات یا موجهات بسیطه هستند یعنی شامل یک قضیه هست، و یا موجهات مرکبه هستند. شما حواستون اینجا باشه، موجهات مرکبه رو گفتیم که منحل به دو قضیه هست، قضیه موجبه و قضیه ساده. و من حیث المجموع این موجهات چه بسیطه و مرکبه 15 جهت میشه، که عود همه اینها به 4 جهت هست. یا نسبت محمول به موضوع ضرورت داره، و یا اینکه دوام داره، یا فعلیت داره، و یا امکان عام داره. امکان عام اینجا بحث میکنه، و هر کدوم از این 4 مورد وقتی که محمول بر موضوع حمل میشه یا نسبت داده میشه، یا قید مادام از ذات الموضوع موجودن عقد شده، یعنی مادامی که موضوع موجود باشد، و یا اینکه قید مادام وصف الموضوع موجودن، وصف موضوع باید موجود باشه. مثال اول هر کدوم از اینها ضرورت و دوام و فعلیت و امکان، پس به 2 قسم تقسیم میشه 8 قسم. و یک بحث هم اضافه میکنیم در ضرورت ازلیه هست، که در ضرورت ازلیه نه قید مادام ذات الموضوع موجودن میخوان و نه قید مادام وصف الموضوع موجودن. مثل حالا کم کم وارد بحث میشه توی ضرورت ذاتی اول که مرحوم مظفر مطرح کرده، قصال مثل چی هست؟ مثل الانسان و حیوانون ناطق به ضروره، علی انسان و حیوانون به ضروره. اینجا بهش میگن ضرورت ذاتی. چرا ضرورت ذاتی هست؟ اول که میدونیم که حیوان نسبت به انسان ضرورت داره، حیوان نسبت به انسان ضرورت داره. آیا ضرورتش ضرورت ازلی هست یا ذاتی یا وقتی؟ میگه ضرورت ذاتی هست. چرا؟ برای اینکه قید مادام از ذات الموضوع موجودن میاد، یعنی مادامی که انسان موجود هست حیوان هست. وقتی که میگیم انسان حیوان هست به ضرورت، یعنی مادامی که انسان موجود هست. لذا وقتی این قید مادام از ذات الموضوع میاد بهش میگن ضرورت ذاتی. به این ضرورت داره. اما ضرورت ازلی دیگه قید مادام از ذات الموضوع رو نمیخواد. مثل اینکه میگه الله موجودون، الله موجودون، دیگه نمیخواد بگی مادامی که الله موجود هست موجود هست، چون الله همیشه موجود هست، واجب الوجود هست، وجودش به نفسه هست. لذا اونجا دیگه میگن ضرورت ازلی، یعنی قید مادام از ذات الموضوع موجودم نمیخواد. اتفاقا وجود جز ذاتیاته، حالا ذاتی هم نه دیگه، ذاتی وابی عیسی وجود، چون در مورد حضرت حق که ما نمیتونیم این ذاتیه به شما اصلا باب عیسی وجی اینها رو بیاریم، بگیم از باب ذاتی باب برهان، یعنی لاینفک وجود نسبت حضرت حق وقتی که شد جز ذاتش دیگه ما دیگه قید مادام از ذات الموضوع موجوده رو نمیخوام، بهش میگه ضرورت ازلی. ولی چند ضرورت وصفی چی هست؟ ضرورت وصفی بهش مشروطه عامه هم میگویند. تعریفشی بود گفتیم مادامی که موضوع به وصفی متصف باشد این محمول برش هم میشود، مثل کل و ماشن متحرکن به ضرورت، هر روندهی متحرک است. خب این کل و ماشن حکم روی چی رفته؟ روی افرادش مثل زید و عمرو بکر. آیا زید و عمرو بکر همیشه متحرک هستن؟ به ضرورت نیستن، مادامی که متصف به چی باشن؟ ماشیت باشن، اینها ضرورتاً متحرک هستن، بهش میگن ضرورت وصفیه. اگر یادتون باشه ما تو این حالا توی ضرورت وصفیه قبلا یه بحثی رو میتونیم مطرح کردیم، میتونیم تشریح بدیم، بحث عقد الوضع بود. بحث عقد الوضع، عقد الوضع تعریفش چی بود؟ اتصاف ذات الموضوع به وصف عنوانی موضوع. یعنی وقتی که ما میگیم کل ماشن متحرکن به ضروره، ما اینجا یه ذات الموضوع داریم، حواستون اینجا باشه. این موجهات اگر نفهمیدین تا 3-4 سال آینده اگر خوب ما فلسفه رو نخونین نفهمیدین، اگر هم که فلسفه نخونین تا آخر عمرتون نفهمیدین، حواستون کلن اینجا باشه. داشتیم این بحث عقد الوضع رو میوردیم، بحث عقد الوضع گفتیم اتصاف ذات الموضوع به وصف عنوانی موضوع، مثل همین مثالی که ما داریم کل و ماشن متحرکن به ضرورت، هر ماشی متحرک است به ضرورت. حکم روی کی رفته؟ شما بگید روی افرادش، یعنی زید و عمرو بکر. این زید و عمرو بکر رو چی میگن؟ ذات الموضوع یا وصف عنوانی موضوع؟ ذات الموضوع. خب ذات الموضوع باید متصف به وصف عنوانی موضوع باشه. وصف عنوانی چی هست؟ ماشیت. یعنی مادامی که زید و عمرو بکر متصف به ماشیت باشد میشه عقد الوضع، متحرک هستن، به این میگن ضرورت وصفیه. پس ضرورت وصفیه همیشه در عقد الوضع صورت میگیره. اینم فقط در مورد ضرورت نیست، ما بعدا گفتیم دوام و فعلیت و امکانم یا دو تا صورت داشت، یا مادام از ذات الموضوع موجودن یا مادام از وصف الموضوع موجودن. تو این قسمت دوم همشون به رفع عقد الوضع هستن. این حالا دقت بفرمایید، احسن، مشروطه عامه همون ضرورت وصفیه هست، مشروطه عامه همون ضرورت وصفیه هم بهش میگن، عبارت اخرى هستن. این در کجا صورت میگیره؟ در عقد الوضع، یعنی ما یه ذات الموضوع داشته باشیم و یک وصف عنوانی موضوع. مادامی که این ذات الموضوع که زید و عمرو بکر هست متصف به وصف عنوانی موضوع که مثلا ماشیت هست متصف بشه، این محمول برش حمل میشود به ضروره، مثل کل و ماشن متحرکن به ضروره، هر ماشی متحرک هست. یعنی زید و عمرو بکر متحرک هست، آیا همیشه زید و عمرو بکر متحرک است به حیثیت اطلاقی؟ نه، بلکه باید اون وصف عنوانی موضوع رو در نظر بگیریم. چند نفر فهمیدن؟ خیلی ساده بود، قبلا گفتیم اینجا تطبیق کردیم، بیشترم میگیم این که انشالله براتون حل بشه. این جزء تازه مباحث خیلی سبک ما بود، این مباحثی من نمیدونم اینجا باید مطرح بکنم یا نکنم. این بحث ضرورت اگر راتون حل نشه، بحث ضرورت ازلی، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی اگر براتون حل نشه، اینا دقیقا همین مباحث تو فلسفه میان، بقیه موجهات دیگه توی فلسفه نمیان، مثل دوام و مثل فعلیت. امکانم میاد، امکان عام داریم و امکان خاص هم داریم، اینها رو خوب یاد بگیریم. یکی بحث ضرورات که داریم خدمت رو امروز ارائه میکنیم و یکی هم بحث امکان عام و امکان خاص. بقیه اینها تو فلسفه اونجوری که باید شاید ذکر نمیشه، فقط بحثای منطقی هست. خب حالا تطبیق بکنیم، یه ظرافت بحثی هم هست اونجا باید در حین تطبیق خدمتون ارائه بکنم. انواع الموجهات تنقسم الموجهه الى بسیطه و مرکبه. موجهات به بسیطه و مرکبه تقسیم می شود. ول مرکبه منحلت الى قضیتن موجهتن بسیطتن، اون چیزایی هستن که انحلال پیدا می کنن، تجزیه می شوند به دو قضیه موجهه بسیطه. احداهما موجبه که یکیشون موجبه هست، نه که اولی موجبه دومی سالبه، یکیشون موجبه، ممکنه اولی سالبه باشه دومی موجبه باشه. احداهما موجبه ولی اخرى سالبه. دیروز مثال به چی زدیم؟ امکان خاص. وقتی میگیم انسان موجود است بل امکان خاص، این منحل به دو قضیه هست. یعنی میگیم که وجود برای انسان ممکن است، این میشه قضیه موجبه، و ولیکن ضروری نیست، ولیکن ضروری نیست میشه قضیه سالبه. میبینیم که امکان خاص جز موجهات مرکبه هست، منحل به دو قضیه موجبه و سالبه میشود و همه موجهات مرکبه هم اینجوری هست. حالا بعدا مطرح میکنیم، شاید تطبیق هم کردیم. و لذا سمیت مرکبه و از همین جهت هست که بهش میگن مرکبه، چون از دو تا قضیه تشکیل شده. و سیعتی بیانه ها صفحه 261 هم انشاءالله بحثش میاد. اما البسیطه فخلافه ها، اما بسیطه خلاف این هست، یعنی منحل به دو قضیه نیست. و هیه لا تنحل الى اکثر من قضیت واحده، و اون منحل بیشتر از یک قضیه واحد نمی شود، بلکه شامل یک قضیه هست. اما اول وارد موجهات بسیطه میشیم که خود چند تا هست؟ 9 تا، 4 صورت که کدوم 2 تا بودن، یک ضرورت ازلی هم اضافه میشه، میشه چی؟ 9 تا. و اهم البسائط سمانون، اهم البسائط سمانون، میگه 8 تا ضرورت ازلی رو خود مرحوم مظفر اضافه کرد، این جوابش نبوده. اهم البسائط 9 نقطه هستن. و امکان از تبلغ اکثر من ذلک، اگر چه میتواند بیشتر از اینها باشه. حالا ما فقط 9 تاشو خدمت شما عرضه میکنیم، گرچه بعدن میگیم که مرحوم شیخ اشراق همه موجهاتو به یک موجهه برگردونه. میگه اینقدر طول و تفسیر نمیخواد، ما یک موجهه میاریم که مغنی از همه این موجهات بشوید. بعدا انشاءالله بهش اشاره میکنیم، اونم ضرورت بطانه هست، ضرورت بطانه همه موجهات را شامل میشود، اینو بعدا اشاره میکنیم. الاول از ضروریت و ذاتیه. ضرورت ذاتی رو شما از بیرون بگین چی فهمیده از ضرورت ذاتی؟ کاری به این اصطلاحات نداشته باشه، اطلاقی نگیم، حسیت اطلاقی نیست. حالا اینا علیه حسیت اطلاقی اینا در کم براتون باید بحث بکنم، اونو نمیخوام وارد چی بشین. ضرورت ذاتی مثل چی؟ یعنی ثبوت محمول برای موضوع یا سلبش، البته مادام از ذات الموضوع موجود است، به این میگن ضرورت ذاتی. و یعنون بها ما دلت على ضرورت ثبوت المحمول لذات الموضوع او سلب محمول عن الموضوع. اینجا خوب تصریح بکنیم که ما همینجور که داریم اینجا ضرورت ذاتی رو بحث میکنیم، این ضرورت زیرش بنویسیم اعم از وجوب و امتناع هست، اعم از وجوب و امتناع هست. ما میگیم ضرورت شامل ضرورت ازلی، ضرورت ذاتی و ضرورت وصفی میشود. خب این ضرورت میتواند شامل وجوب بشه که بگیم وجوب ازلی داریم که ذات حضرت حق هست، وجوب ذاتی داریم مثل همین لوازم ماهیات به ماهیات هست که میگه الانسان و حیوانم، و یا اینکه وجوب وصفی داریم مثل کل ماشن متحرکون. همینجور که وضوء به سه قسمت تقسیم میشه این تصریح بکنیم، بعضا میخونین بعدا هم جایی میبینیم که میگه آقا ما امتناع رو نخوندیم که دستی و ذاتی و ازلی باشه. این ضرورتی که اینجا داریم مطرح میکنیم، خود امتناع هم میتونیم بگیم امتناع ذاتی داریم. امتناع ذاتی مثل چی؟ اجتماع و نقیزین موجودون. وقتی که اجتماع و نقیزین موجودون، این ضرورت ببخشین امتناعش امتناع ازلی هست. یا اینکه بگین شریک الباری موجودون، امتناع ازلی داریم، امتناع ذاتی داریم و امتناع وصفی داریم که مرحوم مظفر اشاره بهش میکنه، میگه و ضرورت ازلی یعنون بها عنوان میشود از آن، آن چه دلالت میکند بر ضرورت ثبوت محمولی. باراش بنویسین ضرورت ثبوت محمول یعنی چی؟ در مورد وجوب بحث میکنه. ضرورت ثبوت محمول ذات الموضوع او سلب محمول ان موضوع، که این در مورد چی هست؟ امتناع، سلب محمول از موضوع. وقتی که محمول از موضوع سلب میشه به نحو امتناع هست. حالا مثالش خود مرحوم مظفر میزنه، مثل این که میگیم شجر متنفس نیست، شجر متنفس نیست، این به ضرورت چی هست؟ به ضرورت ذاتیه. البته ضرورت منظور چی هست؟ امتناع ذاتی هست. یعنی مادامی که شجر موجود هست محال هست که متنقص باشد. بین میگه امتناع ذاتی. مادام ذات الموضوع موجودن، البته با این قید که مادامی که ذات الموضوع موجودن باشد. زیرش خط بکشیم، زیر این خط بکشیم و این عبارتی که میگم زیرش بنویسیم. مادام ذات الموضوع موجودن به حیثیت ظرفیه، به حیثیت ظرفیه، یا به عبارت اخرى، یا به عبارت اخرى مع الوجود، مع الوجود لا بالوجود، مع الوجود لا بالوجود. نمیدونم این بحثا رو اینجا باید مطرح بکنم یا نکنم، ولی اگر مطرح نکنم هیچ وقت به کنه این مطالب نمیرسیم. نه تنها به کنهش نمیرسیم، به سطحش هم نمیرسیم. حالا مطرح بکنم یا نه؟ اصلا حیثیت، حیثیت ذاتی چی هست؟ مع الوجود چی هست؟ بالوجود چی هست؟ حالا اجمالا اشاره میکنیم. آقا ما قبلا تمام حواستون اینجا باشه، کم کم داریم وارد مباحث دقیق میشه. جانم ما قبلا اشاره کردیم برای کسایی اشاره میکنم که میخوان مطالب بگیرن، آقا کسایی میخوان فلسفه رو بفهمن، کسایی میخوان منطق رو خوب بفهمن، کاری به فلسفه هم نداریم، کسایی میخوان منطق رو خوب بفهمن. ما قبلا گفتیم حیثیت سه نوع هست: حیثیت اطلاقیه، حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه. امروز یک حیثیت دیگه هم اضافه میکنیم، حیثیت ظرفیه. یک بار دیگه اینا رو بهتون میگم که دقیقا براتون ملکه بشه. حیث بنویسین اینا رو، اینا رو یه جا بنویسین که جای گیرشون نمیاد. حیثیت اطلاقی چی هست؟ پس حیثیت آقا چهار نوع هست: حیثیت اطلاقیه، تعلیلیه، تقییدیه و ظرفیه. اگر بخوام ظرفیه رو یک اسم دیگه هم براش بگذاریم، چنانچه مرحوم صدرا تلویحاً به آن اشاره کرده در اخبارش، کنارش بنویسین حیثیت انسحابیه. از صحاب، صحاب ابر استین. حیثیت ظرفیه یا حیثیت انسحابیه. انسحابیه دقیق تر از ظرفیه هست. حالا کار نداریم توی عباراتش. اما حیثیت اطلاقی چی هست؟ قبلا اشاره کردیم حیثیت اطلاقی یعنی حمل محمول بر موضوع، حمل محمول بر موضوع بلا قیدن و بلا علتن، حمل محمول بر موضوع بلا قیدن و بلا علتن. مثل چی میگی؟ مثل میگی الله موجودن، این به حیثیت اطلاقی هست، یعنی وجود که بر خدا حمل میشه نه قیدی میخواد که بگی مادام از ذات الموضوع موجودن، حال نه اون را خد نکنیم، نه قیدی میخواد و نه علتی میخواد که خداوند علتی بخواد برای اینکه وجود برش حمل بشود، بلکه خداوند علت العلل هست. خب این حیثیت اطلاقی توی بحث ما تطبیق به کدوم از ضرورات میشه؟ احسن کنارش بنویسیم. پس حیثیت اطلاقی در بحث ما تطبیق به ضرورت ازلی میشود، نه ذاتی قید برمیدار، مادام از ذات الموضوع موجودن، مادام از ضرورت ذاتی هم میگه همون ضرورت گفتیم ضرورت ظرفی هست، ضرورت ذاتی الله موجوده نگفتیم، برای ضرورت ذاتی چی مثال دادیم؟ یادم نمیاد، اگر گفتم من اشتباه گفتم. ضرورت پس ضرورت ازلی با حیثیت اطلاقی سازگار دارد، یعنی حمل محمول بر موضوع بلا قیدن و بلا علته، این همون میشه ضرورت ازلی. اما تعریف حیثیت تعلیلی رو بنویسین، حیثیت تعلیلیه که قبلا بهش چی میگفتیم؟ واسطه ثبوت، حیثیت تعلیلیه واسطه ثبوت. اینا اگه نفهمید برهان هم نمیفهمید، صناعات خمس هم نمیفهمید. تعلیلیه حمل محمول، حمل محمول بر موضوع به علتن، به واسطه علتی باشد، حمل محمول بر موضوع به علتن. کنارش بنویسین یعنی حکم به تبع شامل موضوع می شود، حکم به تبع شامل موضوع می شود. مثل چی؟ مثل این میگیم که الانسان موجودن، آیا وجود به ضرورت ازلی برای انسان ثابت هست؟ بلا علتن و بلا قیدن. این جواب منو بدین. انسان تمام حواست نمیشه باشه، الانسان موجودون، این وجودی که برای انسان هم شده بلا علتن و بلا قیدن هست؟ نه دیگه،
علت این که اون علت موجودت
تا واجب الوجودی نباشد، تا حضرت حقی نباشد که انسان موجود باشد که نمیتواند وجود پیدا بکند، لذا علت میخواد. الانسان موجودون به حیثیت اطلاقی نیست که خودش این وجود داشته باشه، بلکه علتی میخواهد، خدا باید انسانو خلق بکند تا ما بگیم چی هست؟ موجود هست. به این میگن حیثیت تعلیلی، یعنی یک علت اینجا میخواد، یک واسطه ثبوتی میخواد، این واسطه ثبوت و علت چی هست؟ حضرت هفت آدا. مثالش فصل میتیم مانند علی انسانو موجودون، که این موجود اگر بر انسان حمل میشود به واسطه علتی هست، این علتش حضرت باری تعالی هست که میشه واسطه فسوق. اینم از حیثیت تعلیلی. اما حیثیت تقییدیه، حیثیت تقییدیه، حیثیت تقییدیه همون واسطه فل عروض بود، واسطه فل عروض یعنی مجاز. اینو میگم بلاغت رو باید خوب بخونین، تا کسی بلاغت رو منطق رو خوب نخونه فلسفه رو نمیفهمه. اینها خیلی علوم مهمی هستن، منطق و بلاغت، و معمولا هم تو حوزه حقش ادا نمیشه، فقط خوب سیوتی میخونن، خوب مغنی میخونن، اونم نمیخونن، اونم خوب نمیخونن. حیثیت تقییدی، حمل محمول، حمل محمول بر موضوع به قیدن، به واسطه قیدی هست. یا بنویسیم به عبارت اخرى، حکم بالعرض، حکم بالعرض یا بالمجاز شامل موضوع می شود. حکم بالعرض و بالمجاز شامل موضوع می شود، مثل همون مثالی که می زنیم، مانند جرل میزاب یا المیزاب و جارن. این جریان که روی ناودان رفته آیا به حیثیت اطلاقی هست؟ یعنی بلا قیدن و بلا علتن، اون که نیست. آیا به حیثیت تعلیلیه هست؟ اونم که نیست. چرا؟ برای اینکه آب علت برای شما اصلا این هم نیست، بلکه به حیثیت تقییدی هست. یه قید اینجا خورده، یعنی میگه آب ناودان جاریست، لذا بالمجاز میگیم ناودانم جاری هست. یعنی این محمول بر موضوع مجازن هم میشه، بالعرض هست. خوب دقت بکنین آقا، تو فرقش بالایی چی بود؟ اون به تبع بود، اینجا بالعرض هست. ما وقتی میگیم الانسان موجودون، مجاز نیست، انسان حقیقتا الان موجوده، ولی به تبع موجوده. یعنی اول حضرت حق موجوده، اون علت ما شد، ما هم میشه موجود. اینو که میگم فرق هست بین به تبع و بل عرض.
این اول این حال محمول در اون دارید
خب این قیدش علت نیست، اون قیدش علت هست، اون باید قیده. خب سوال خوبه، علی انسان و موجودان وقتی که میگیم بالاخره یه قیدی خوده، خود قیدش هم حضرت حق تعالی هست، چون اون موجود هست اینم موجوده، ولی قیدی که اونجا هست اون قید علت برای حمل هست، ولی اینجا علت نیست. وقتی میگیم ما جرل میزاب ناودان جاری شد، یعنی آب ناودان جاری شد، آب ناودان جاری شد علت برای ناودان جاری شدن هست؟ علت نیست، فقط قیده. لازم و ملزوم هستن، اینا رو باید بلاغت بخونین تا دقیقاً براتون حل بشه. اینطور میتونین تعبیر بکنین. پس حیثیت تقییدی اگر محمول بر موضوع هم میشود به واسطه قیدی هست و حکمم بالمجاز بر موضوع هم میشه. نمیتونه بگه حقیقتاً دیگه مثلا ناودان چی؟ جریان پیدا کرد. حقیقتاً که جریان پیدا نکرد. به خلاف مثال بالا، وقتی میگیم انسان موجود هست، حقیقتاً موجود هست، اما این حقیقتش به تبعه، یعنی تا حضرت حق اینو خلق نکنه اینم موجود نمیشود. این بالعرض و به تبع رو خوب بفهمین تا بعداً مباحث براتون حل بشه. اینقدر اشکال به فلسفه و عرفان نکنین، منطق رو خوب بخونین، بحثا رو سهل انگاری نگیرین. همینه که به توضیح هنوز بعد از 1400 سال به کنه مباحث توحید نرسیده، و اگر یه نفر بیاد درس توحید بگه، یه طلبه قربتن الله میخواد ترور بکنه شخصو. اینقدر ما متاسفانه در جاهلیت خودمون منغمر هستیم و همینجور سهل انگاری میگیریم. همینا رو باید خوب بفهمیم. چرا در علوم سلوکی اولین علم گذاشتن علم منطق هست؟ منطق رو خوب باید خوند، فلسفه رو خوب باید خوند، عرفان رو خوب باید خوند، تا بعدم بگی که به شما اصلا توحید از توحید و ماهور توحید چی هست. بعدن اون باطن قرآن و تفسیر انفسی قرآن براتون حل بشه. یکی ظاهرگرایی نکنیم. من نمیرسه حوضه 200 سال دیگه اگر بفهمی این مباحث، اگر بفهم، چنانچه الان داریم بر میگردیم، خیلی مباحث و متاسفانه داریم یه سیر و نزولی داریم. اینا خونه دله، بخواد مباحث رو نگیریم که حالا اینجا بالعرب هست، به تبع هست. این مباحثی هست که وقتی عارف وقتی اون بحثت شخصی وجود مطرح میکنه، این همه میگیرن فتوا میدن کسی قائل به وحدت وجود باشد این چنین از آن چنان هست، اینها به خاطر اینکه درست درس نخوندن. اگر درست درس میخونن این فتوا رو نمیدادن. حالا اونا شهود کردن، اینا که اصلا چی میدونن شهود چی هست، فقط در علوم حصولی موندن. تو علوم حصولی هم مرحوم صدرا قدمی برداشت که شهود اومد چه کار کرد؟ برهانی کرد. چه از برهان میدونیم؟ یه صناعات خمسی میخونیم برهان و یک ماهه فکر میکنیم که حالا برهان فهمیدیم. خب حیثیت تقییدی گفتیم حمل محمول بر موضوع به واسطه یه قیدی هست، یعنی حکم بلعرض شامل موضوع میشود. مجاز، این مجاز باید تو بلاغت براتون حل بشه. یه خود حال حیثیت تقییدی هم من دیگه اینجا نمیخوام براتون باز کنم. حیثیت تقییدی هم شامل حیثیت تقییدی اندماجیه، حیثیت تقییدی نفادیه و حیثیت تقییدی شعنیه میشود که اینا رو هیچ جا نمیتونید پیدا بکنید. اسبار رو میخونید، تمام میخونید، آخر هم فرق بین ارسالات الوجود و اعتبار ماهیت رو نمیفهمید. برای اینکه یه حیثیت تقییدی رو که انواعی دارد نمیشناسید. بحث صفات حضرت حق رو میام میگیم چی هست؟ به حیثیت اطلاقی هست. این ترکب ذات هست، مرحوم ظفر میگه. خودش هم کتاب اعتقادات نوشته. در صورتی این ترکب ذات هست و همین شرک خفیه. همین شرک خفیه. اون صفات حضرت حق اگر موجود هست به حیثیت تقییدی اندماجی هست. حالا چی هست؟ باید 10 سال درس بخونید تا اینا رو بفهمید. همینجوری که نمیشه تو یک جلسه دیگه ما همه چی رو فهمید. باید کار کرد. اون عالم بود که میگفت بحث علم مانند این هست که با موجه انسان بگیره کوهی رو سوراخ بکنه. یک شبه که آدم عالم نمیشه. با یک منطق که آدم نمیتونه فلسفه رو بفهمه، عرفان رو بفهمه. انواعش رو دیگه بگذاریم باشه. این خودش یه عویسه هست. 10 سال اطفال میخونن هنوز به این مسائل پی نبردن. 10 سال اطفال میخونن بعدم بگی آقا فرق ماهیت که حیثیت تقییدی وجود هست، فرق بین احکام وجود که بازم حیثیت تقییدی وجود هست. دقیقا برین کسی اطفال میگه سوال بکنید. کسانی که اطفال میگن، من کاری ندارم کسی اطفال میخونن. فرق بالاخره ماهیت کیسی تقییدی وجود هست و احکام وجود هم کیسی تقییدی وجود، این چیه؟ و حرف عارف که وحدت شخصی میگی اون چیه هست؟ بعضی ها خط میکنن که میگه حرف عارف همون حرف ملا صدرا هست. برای که اینا رو نفهمید، همین کیسی تقییدی رو نفهمید، همین منطق رو درست خوب نخوندن. حیثیت ذاتیه، بگذاریم از این مباحث. حیثیت ذاتیه چی هست که محل بحث ما هست؟ حیثیت ذاتیه حیثیت اطلاقی رو گفتیم، تعلیقی رو گفتیم، حیثیت ذاتی یا انصابی رو میخوام تعریف کنم. حمل محمول بر موضوع، حمل محمول بر موضوع در ظرفی است که ظرف دخیل در حکم نیست. حیثیت ذاتیه حمل محمول بر موضوع در ظرفی است که ظرف دخیل در حکم نیست. این برابرش می‌نویسه همون ضرورت ذاتی میشه، یعنی مع الوجود لا بالوجود. حالا میخوام اینو تطبیق بکنیم. این همون حیثیت، همون ضرورت ذاتی هست که گفتیم اینو پایین پاراگراف اضافه بکنیم که مع الوجود بود لا بالوجود. اینو میخوام الان تطبیق کنم. اولی بشه اضافیه، اولی گفتین بل وجود نمیشه، اسم تعلیبیه به واسطه ای وجود هست. اون حالا بعد به واسطه. آقا خوب دقت کنین اینجا، اگر ضرورت ازلی رو میخوام بفهم، ضرورت ذاتی رو بفهم، اولی گفتین اطلاقی بونه. اینجا ما میگیم که الانسان و حیوان به ضرورت. ضرورت از ضرورت چی هست؟ ضرورت ذاتی هست. یعنی مادامی که انسان موجود هست حیوان هست. این ضرورت ضرورت ذاتی هست. البته میگیم این قید مادام ذات الموضوع موجودن به حیثیت ظرفیه هست. یعنی چه؟ یعنی این که اگر انسان بخواهد حیوان باشد باید در ظرف وجود باشد. اگر وجود نداشته باشه که اصلا حیوان نیست. ولی این موجود بودن انسان دخیل در حکم نیست که اگر مثلا انسان موجود باشد حیوان هست، اگر انسان موجود نباشد حیوان نیست. یعنی وجود قید برای حکم نیست. به عبارت اخرى وجود قید برای حکم نیست، بلکه وجود ظرف برای حکمه. به این میگن حیثیت ظرفیه. این مباحث رو بعدن اصول اگر بخونین خوبم، اگر اصول بخونین بعدن توی مفهوم مخالف وصف این بحثا میشه اونجا مطرح بشه. البته کسایی من قائل هستم منطق و فلسفه رو خوب نفهمیده باشن اصولم نمیفهمن، اصولم نمیفهمن، خوب کار بکنین. از همین برای همین میگم کسی اگر سپاهی اول خوب کار بکنه تا آخرش خوب رفته، ولی اگر این سپاهی رو خوب کار نکنین اصولشو بد میفهمین، فقهشو بد میفهمین، فلسفهشو بد میفهمین، اسپانو بد میفهمین، یا آخوند متحجر میشین که خون به دل امام زمان میکنین. اینها آدم وقتی گریه براشون بکنه، طلبه ای که درست درس نخونه گرچه به شما اصلا عمامه به سر بگذاره، یک به شما اصلا عنوان مرجعیت هم برش باشه، ولی خون به دل امام زمان میکنه. خیلی حواستون باشه گول عناوین رو نخورین. کسایی هستن که عنوان رو ندارن ولی لا یقاس به احدن، کسایی که این همه اشتهار دارن. سعی بکنین خوب درس بخونین و حق مطلب رو بفهم. داشتم اینو میگفتم وقتی میگه الانسانو حیوانون، این میشه ضرورت، ضرورت ذاتی. البته میگی مادامی که انسان موجود باشد، مادامی که انسان موجود باشد به حیثیت ظرفیه هست. یعنی انسان اگر در ظرف وجود باشد حیوان هست، نه اینکه انسان انسان مقید به وجود حیوان هست. اگر مقید به وجود باشد یعنی میگه آقا انسانی که مقید به وجود نباشد حیوان نیست. دستوری اینطور نیست. شما انسان به ماه و انسان در نظر بگیرید، چه درش وجود باشد چه وجود نباشد، این حیوان هست، مثل انسانی که در ذهنه. انسان به ماه و ماهیت انسان رو در نظر بگیرین، اگر حتی فرض بر اینم بگذارین که موجود نباشد، آیا حیوان هست یا نیست؟ حیوانه دیگه، حیوانه. برای اینکه ما این وجود و قید برای انسان ندونستیم تا بعدم بگیم انسانی که مقید به وجود هست حیوان هست، لذا نتیجه گیری بکنیم انسانی که مقید به وجود نیست حیوان نیست. بلکه این مادام ذات الموضوع موجودن رو به حیثیت ظرفیه گرفتیم. یه مثال ادبی براتون بزنم، من حالا براتون این که دقیقا مشخص بشه، مثلا من میگم اضرب زیدن، مثلا چی؟ اضرب زیدن فل بیت، اضرب زیدن فل بیت. بستگی داره که این فل بیت رو ظرف برای حکم بگیریم یا قید برای حکم بگیریم. اینو مباحث اصول برمیگرده به همین مباحث منطق. اگر ظرف برای حکم بگیریم، یا آقا زید رو بزن، حالا میخواد در مسجد در بیت باشه، میخواد در غیر بیت باشه، یعنی در غیر بیت هم باشه باید بزنیش. اگر فل بیت ظرف برای حکم باشد، حالا اون رو تفکره نه باید فلس بود. اما اگر فل بیت قید برای حکم باشه چی؟ یعنی فقط زید رو در خانه بزن، دیگه اگر در مسجد بود نزن. پس بستگی داره یک عبارت رو ظرف بگیری یا قید بگیری. این اصلا یه شاه کلید هست. الا ماشاءالله شما میتونین یک عبارت رو ظرف بگیرین، میتونین یک عبارت رو قید بگیرین، هم تو اصولتون به درد میخوره، هم تو فقهتون که شیخ انصاری بهش اشاره میکنه، یک عبارت رو اینجوری میتونین، هم توی مفهوم مخالفی که تو اصول بحث میشه که آیا وضع مفهوم مخالف دارد یا نه، یا این قید برای حکم هست یا ظرف برای حکم هست، این مباحث اونجا مطرح میشه. یک بار دیگه این ضرورت ذاتی رو براتون بگم تا دقیقا مشخص بشه. الانسان و حیوانون به ضروره، البته مادام انسان موجودن. این مادام الانسان موجودن حیثیتش چی شد؟ حیثیت ظرفیه، یا به عبارتون اخرى بعدا انشاءالله میخونیم توی نهایه یا توی بدایه، میگه این مادام ذات الموضوع موجودن یعنی مع الوجود، مع معیت یعنی ظرفیت، لا بل وجود، بل وجود یعنی قید نگیریم، وجود قید برای انسان نگیریم، بلکه مع الوجود بگیریم، یعنی ظرف بگیریم، وجود ظرف برای انسان. این مباحث اینجا میباید مطرح بشه. این مادام ذات الموضوع موجودن یعنی حیثیت، حیثیت ذاتیه هست، نه حیثیت یا تقییدی باشه یا هر چیز دیگه باشه. میگه آقا زیدو بزن، میخواد در خانه باشه، میخواد در مسجد باشه، ظرفه. اگر گرفته متکی
بر با وجود فرقه.
نه دیگه، تطبیقش همین هست. ما اگر موجودیت رو قید برای انسان بگیریم، خوب دقت کنیم، موجودیت رو قید برای انسان بگیریم، میگه ما انسانی که مقید به وجود باشد حیوان هست، لذا انسانی که مقید به وجود نباشد حیوان نیست. این حرف رو نمیزنیم. چرا؟ برای اینکه انسان به ما و انسان میخواد وجود درش اشراف شده باشه یا نشده باشه حیوانه. میگه پس چرا این قید مادام ذات الموضوع موجوده میاریم؟ میگه ما این قید برای موضوع نیست، قید برای انسان نیست، بلکه ظرف برای انسان هست. مثل همون در دقیقا از زیدن فل بیت
میگه ظرف در نظر بودیم چطور میدونیم که مرسول هم بدهیم؟ اینجا وقتی وجود ظرف در نظر میگیریم، وقتی موجود نیست دیگه حیوان نیست، ولی اونجا میشه ترش کن تو مرسول.
نه، شما انسانی هم که موجود نباشد، در حال مخارج شما در نظر بگیرید که مثلا زیدی که باید 1 میلیون سال پیش دیگه به دنیا بیاد، این انسان هست یا نیست؟ انسان هست. آیا حیوان ناطق هست یا نیست؟ حیوان ناطق هم هست. پس چه وجود درش باشه، وجود درش باشد چه نباشد، حیوان هست. این مادام ذات الموضوع موجودن ظرف برای حکم هست، نه قید برای حکم. تأکید میکنم اینا هم تو مباحثات دیگه براتون حل بشه یکم تطبیق بکنیم. پس ضرورت ذاتی چی شد؟ و یعنون بها ما دلت علا ضرورت ثبوت المحمول ذات الموضوع، که این بشه وجوب به ذات، او ضرورت سلب محمول عن الموضوع، که این بشه بعد امتناع ذاتیه دیگه، امتناع ذاتیه. البته مادام ذات الموضوع موجودن، اینم زیرش می نویسین، مع الوجود لا بالوجود، یا به عبارت اخرى به حیثیت ظرفیه، به حیثیت ظرفیه. اینا باید تو مباحثه، برای همین میگم مباحثه بکنیم، اینا باید مباحثه بشه. من دون قیدن ولا شرطن، دیگه هیچ قید و شرطی هم نمیخواد. این در مقابل چی هست؟ ضرورت وصفیه، که علاوه بر ذات الموضوع وصف عنوانی موضوع را میخواد. نه نه، این غیر از چیز، این در مقابل ضرورت وصفی داره صحبت میکنه، مانند کل ماشن متحرکن. اونجا علاوه بر این که ذات موجود هست، باید وصف عنوانی موضوع هم موجود باشه. این میگه قیدی نمیخواد. من دون قیدن ولا شرطن، یعنی بالاش بنویسین، یعنی وصف عنوانی موضوع را نمیخواهد. یعنی اینجوری نیست که بگه آقا انسان حیوان است مادامی که انسان باشد، و خودش انسان دیگه، دیگه نمیخوان وصف رو براش بیارید. فتکون و مادتها و جهتها الوجوب فلموجبه، اگر قضیه ما موجبه بود، این ماده چی میشه؟ وجوب میشه. مثل الانسان و حیوانون، ماده چی هست؟ بفرمایید. حیوان نسبت به انسان واجب هست، وجوب هست. ول امتناع و فسالبه، و اگر قضیه ما سالبه بود، ماده ما میشه چی؟ امتناع. مثل میگیم شجر متنفس نیست، متنفس بودن نسبت به شجر چیه؟ امتناع هست دیگه، برای همین هم سندش میکنیم. نحو الانسان و حیوانون به ضروره، انسان حیوان هست به ضروره، یعنی ماده شیه؟ وجود. و شجرو لیس هوه، این هوه رو بنویسید، از شجرو لیس هوه، نه اسمش هست. چرا میگم هوه رو بنویسید؟ چون فرق بود بین، قبلا خوندیم، بین سلب الحمل و حمل السلب. اگر این هوه رو قبل از لیسه در نظر بگیریم، میشه چی؟ قبل از علم. مثلا میگه الشجره هو لیس، این دیگه میشه موجبه معدولت المحمول، یعنی میشه حمل و سلب. ولی لیس میخوام این از عبارت درست هست، میخوام دقت بهتون بدم که این هو رو حتما باید بعد از لیس بگیریم. الشجره لیس هو متنفسا بالضروره، یعنی شجر متنفس نیست، نه اینکه شجر غیر متنفس است که بشه موجبه معدولت المحمول. حالا دیگه بنابرای یعنی نفس
چیز مؤنث
هیا اونجا لیست، اونم نه اونم به خاطر اینکه شجر مؤنث معنوی هست میتونیم دو جور بیاد، کاری به مواد لغویش نداشت. از شجره نه، تنفس انسانی مراده، مثل دم و بازدم که نداره. بله از جهت فیزیک میگیم آقا اکسیژن میگیره دی اکسید میده در شباب برعکس هست الی آخر، اونو مراد نیست، تنفس انسانی مراده که دم و بازدم نداره دیگه. از شجره بگیم از شجره لیس انسان، شجر انسان نیست، متنفس. حالا میگیم شبهه مصداقی بشه، از شجره لیس هو و متنفسان به ضروره، شجر متنفس نیست به ضروره، یعنی متنفس بودن نسبت به شجر چی دارد؟ از جهت ماده امتناع دارد، در قضیه سالبه ماده ما امتناع هست. و اندهم، حالا یه بحث دیگه هست، یک بحث دیگه هست که فردا من گفتم تمام این ضرورت رو براتون میخونم، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی و ضرورت بطانه رو براتون مطرح میکنم، ضرورت وقتیه، ضرورت منتشره، اینا رو مرحوم مدفر مطرح نکرده، اینا رو براتون مطرح میکنم. و یک بحث دیگه که اینجا هست، آیا این جهتی که در قضیه سالبه میاد مثل همین به ضروره، مثل از شجر و لیس متنفسان به ضروره، آیا قید برای نفی هست یا قید برای منفی هست؟ این هم یه بحث بسیار مهمی، یعنی فرق میکنه که این جهتی که در قضایای سالب میاد قید برای نفی باشه یا قید برای منفی باشه. این هم گفتیم انشالله همه اینا رو میگیم وارد چه میشیم، یک دهم مباحث هم نرسیدیم متاسفانه، ولی همین ضرورت ذاتی براتون حل بشه که ضرورت ذاتی این موجودی که میگیریم موجود به نحو ضرورت، به نحو حیثیت ظرفی هست، اینا رو خوب مباحثه بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. اینجا یکم باید تأمل بکنیم چون این مباحث خیلی مباحث تنه میزنن به مباحث فلسفه.